بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در آیه شریفه الذین یؤمنون بالغیب بود، به عنوان اولین وصفی که سلام علیکم برای متقین در آیه بیان شده. نکاتی در مورد الذینه بود که مهم نبود و ملاحظه کردید. بعد در باب ایمان بحثی مطرح شد، اشاره شد به یک تاریخ مفصلی که در کلام مشاهد هستیم در باب حقیقت ایمان، مراتب ایمان، درجات ایمان، و گفته شد که در باب حقیقت ایمان طیفی از نظریات وجود دارد، از نظریاتی که ایمان را حصر در امر درونی می کند در مقام تعریف، تا نظریاتی که حصر میکنه ایمان را در همون افعال و رفتار جوارحی، و بین این دو هم نظریات متعددی وجود داره، اونایی که ترکیبی از درون و برون در تعریف ایمان اخذ میکنند، یا اینکه درون را مشروط به این که در ظاهر هم بروز داشته باشد میگویند، یا برعکس. این طیفی از نظریاتی است که اینجا وجود دارد، حصر مفهوم در امر قلبی یا لسانی یا رفتاری و جوارحی، این سه تا نظریات حصری است، یا اینکه ترکیب همه، یا اینکه یکی از اینها رو بگویند ولی مشروط به همراهی با بقیه با دیگری. این نگاه های کلی است که در تعریف حقیقت ایمان شاهد هستیم، که حالا اهمیتی ندارد، یعنی ما لازم نیست اینجا خیلی مبسوط به اون بپردازیم، در کتب کلامی و تفسیری آمده، میشه مراجعه کرد و دید. اما یک نکته کلیدی که به نظر می آمد این بود که پس از آن که ما این را بپذیریم که حقیقت ایمان و جوهره اصلی و ماهیت آن عبارت است از یک امر درونی، که ظاهرم اینه، ظاهر این است که مفهوم ایمان منطبق است بر یک امر درونی و امور دیگر از قبیل بروز در لسان یا ظهور در رفتار، اونها از تبعات و آثار ایمان هست، و لااقل این رو باید بپذیریم که اون امر درونی در گوهر و جوهر و ماهیت ایمان دخالت داره. این دیگه قد مسلمش اینه، یا به عنوان این که تمام حقیقت اون هست، یا جزء حقیقت، یا شرط حقیقت، در هر حال یک امر بنابر همه اقوال یا عمده اقوال، بنابر عمده اقوال یک امر درونی در ایمان دخالت داره، یک اتفاقی در ذات و باطن و وجود انسان هست که در تحقق ایمان دخالت داره، به عنوان تمام مقوم، جزء مقوم، یا شرط وجودی. یکی از این سه حالت حتما یک اتفاق درونی در ایمان دخالت داره، گرچه ظاهر این است که آمنه و ایمان منطبق بر همون اصلا حقیقتش همون امر درونی است، ولی اگر اون فروز دیگر هم بگوییم باز یک امر درونی در ماهیت یا تحقق ایمان دخالت داره. با این فرض سوال اون هفته این بود که این حقیقت درونی که مثل منطبق علیه ایمان است، یا مستعمل و فیه است، یا موضوع له ایمان است، چیست؟ این سوال این بود که از مقوله علم است، از کیفیات نفسانیه است. مطابق کیفیات نفسانیه انها و اقسامی دارد که یک تقسیم مهم آن کیفیات نفسانیه علمی است و کیفیات نفسانیه‌ای که از غیر مقوله علم، از عواطف، انفعالات، هیجانات، از این قبیل مسائل که در روانشناسی بیشتر یا حداقل بخش مهمی از روانشناسی به همین کیفیات نفسانیه‌ای که غیر علم است اختصاص دارد. اینجا هم همین بحث بود. گفتیم ظاهر کلمات چه از لغت چه از آنچه که از کلمات آیان و مفسرین و متکلمین استفاده می شود این است که مقصود از ایمان همون بود علمی است، ولی در لغت هم دارد تصدیق. غالب لغات وقتی که مراجعه بفرمایید می‌بینید که آمن بهی یعنی صدقه او یا صدقه بهی، اون رو پذیرفت، اعتقاد پیدا کرد. ترجمه هایی هم که ما میکنیم باور است، که باور باز امر قلبی از مقوله ادراک و فهم و علم و دانش است. این یک احتماله که ظاهر کلمات این است، هم از لغت اینجور استفاده میشه برای اینکه لغت میگه تصدیق، و در کلمات هم معمولا همین است که تعبیر میشه که حکم میکنه به این، علم داره به اون، اینا هم آمده در کلمات. این یک احتمال و نظریه که مطرح است. اما یک احتمال و نظر دیگری هم وجود دارد و این است که بگیم اون نقطه کانونی و اصل حقیقت ایمان چیزی غیر از علم و ادراکه که می توانیم به اون بگیم التزام قلبی، تمکین قلبی، دلدادگی، دل سپردن، تسلیم قلبی. علتش هم این بود که می گفتیم که در باب در جایی که انسان به چیزی تکیه میکنه، اعتماد میکنه، به اون پایبند میشود، مراتب تحقق این مسئله رو که ما دنبال بکنیم اینطوره که تصور چیزی میکنه، بعد تصدیق به اون میکنه، علم پیدا میکنه و بر اساس این تصور و تصدیق عرض شود که یک نوعی پذیرش در اون محقق میشه، یک پذیرش قلبی. قلب و نفس انسان نوعی تمکین میکنه در برابر او، دل میده به او، میپذیرد او را. این دل دادن و پذیرفتن امریست متأخر از علم و فهم و متقدم بر اون عمل و اقدامات جوارحی. پس اینطور نیست که بگوییم ایمان، ببخشید، بگوییم علم و تصدیق به چیزی پیدا شد و دنبال اون هم عمل کرد، به زبان جاری کرد یا در عمل بر آن آثاری مترتب کرد. نه، بین این در این فرایند یه چیز دیگری هم وجود داره. در نقطه مقابل هم ایمان که ببینیم همینطوره، در نقطه مقابل ایمان هم همینطوره. کفر یا جهود، کفر هم عبارت هست از انکار، نه انکار فقط عقلی و معرفتی، بلکه جهود، جهود قلبی، جهود قلبی و استنکاف قلبی. اگر آیه شریفه جهدو بها و استیقنتها انفسهم را به این شکل تفسیر کنیم که جهد در اونجا همون جهد قلبی است، وقت اونم با این رابطه برقرار میکنه، جهدو بها و استیقنتها انفسهم، میگه یقین هست، حتی یقینه، اما جهد تمکین نمیکنه، نه تمکین عملی، قلب او دل نمیده، همدلی نداره با مسئله. این همدلی یا ناهمدلی، تمکین یا عدم تمکین قلبی، دل دادن یا دل ندادن، اینها عبارت هست از ایمان و کفر. ما اون چه که اون هفته عرض کردیم این بود که شاید هیچ تردیدی در این نشه، اگر کسی دقت بکنه میبینه که این فرایندی که انسان طی میکنه برای اینکه عمل بکنه به سخن کسی یا احترام بگذاره برای او در عمل، تواضع بکنه، این تواضع واقعی اگر بخواد انجام بده، گفتیم این فرایند اینجا اینه، فرایند پذیرش عقلی است، یعنی فهم عقلی، تصدیق عقلی و معرفتی، بعد یک نوع تصدیق یا التزام یا تمکین یا دلدادگی که کار انسان و نفس است و غیر از مقوله فهم و عقله، این مترتب بر اون میشه و پس از آن میاد در رفتارهای دیگه ظهور پیدا میکنه، رفتارهایی از قبیل زبان یا در مقام عمل تواضع میکنه، احترام میگذاره، شکر میگذاره یا قول او را اتباع میکنه، فرمان میبره. این عرض اون هفته ما بود که این فرایند یک چیزی میان علم و فهم و ادراک و عمل به جواره ما داریم و اون چیزیست که گاهی در تعابیر فارسی میگن التزام قلبی، تمکین قلبی، دل دادن، دل سپردن و امثال این. و میگفتیم که ممکن است یه جایی هم اینا از هم جدا بشه، برای اینکه بگوییم این فرایند ترکیبیست و در میانه عقل و عمل، میانه ادراک و عمل یه چیز دیگری هم وجود دارد. شاهدش اینه که ممکنه یه وقتی کسی دل بده با یک احتمال، قطعم نداره، ولی یه نوع التزام قلبی پیدا کنه با یک احتمال بدون اینکه مطمئن باشه، بر اساس یه ظنی یا احتمالی. بله، اونی که لازم است برای تحقق این دلدادگی، دل سپردن و التزام قلبی اینی که به اون توجه داشته باشه، به اون چه که به اون شی و اون ویژگی هایی که داره، این التفات و توجه لازمه، اما اطمینان و یقین و اینها لازم نیست، بدون اونم میتونه حتی این التزام محقق بشه. غالبا البته اینو با همه، غالبا با همه
ظهور و بروز بیرونی چی؟ یعنی کسی اعتقاد التزام داشته باشه ولی ظهور نده.
بله، اون ایمان میتونه ایمان داشته باشه ولی ایمان معلوم میشه که تام نیست، گرهی در اون هست. یعنی این که ایمان وجود دارد ولی عمل نمی شود، این یا به خاطر اینه که خود ایمان مختزی اون نقصی در او وجود دارد، یا به خاطر اینه که موانعی جلوی ظهور و بروزات اون را میگیره، ولی در هر حال اون هست. حالا ما این که کلمه بگیم برای چی تعریف شده، ما این الان رو این تمرکز نداریم. اصلا من میگم این الفاظ رو بری دور، فرایند ذهنی رو داریم تحلیل میکنیم. وقتی که من کسی را مورد احترام قرار میدم در عمل، تواضع میکنم، حرفش رو گوش میکنم، این چرا یه وقتی هست که روی ریا و تصنعه، اونم خودش منطقی داره، اون الان کار نداره، اون هیچ، اونجا که نه واقعا مقابل او تعظیم میکنه، تواضع میکنه، حرفش رو اطاعت میکنه، این از کجا ناشی شده؟ اگر واقعی است تصنعی نیست، این ناشی از این است که پذیرفته او را از نظر علمی، این رتبه اوله، او رو شناخت، التفات پیدا کرده، شناخت پیدا کرده، ادراک وجود او و کمالات او پیدا کرده، یا ادراک احسان او پیدا کرده، اینو فهمیده، علم پیدا کرده. بین این علم و این عمل تواضع و اکرام ما میگیم یه چیز دیگری هم هست. فلان اصلا اسم کلمه نبرید که این برای این امر میانی یا اولی یا آخری چی وضع شده. میگیم این تحلیل فرایند ذهنی که بکنید میان ادراک و عمل چیزیست به نام التزام قلبی، دلدادگی و یک نوع حسی که غیر از ادراکه و غیر از عمله. این فرایند چیزی بود که عرض کردیم. این یه تحلیل فلسفی روانشناختی از درون آدمی است.
اصلا میشه برای بله؟ اختیاری اون حالات نفسانی
بگید اختیاری، بگید غیر اختیاری. ما میگیم یه چیزی هست.
اون اختیاری باشه اشکال وارد میشه.
چی میشه؟
برش
احکامی
مترتب شده.
خب نه، حالا ما که بعد میگیم اختیاریه، منتها الان لازم نیست که بگیم این اختیاری یا غیر اختیاریه. میگیم اینجا این چیزی هست. بله اختیاریه، بله اختیاریه.
چه اتفاقی میفته؟ شما در مورد کسی که ممکنه ادراکی یقینی داشته باشد ولی ایمانی نباشه،
مثل خود ادراکش اختیاریه یا غیر اختیاریه؟
اختیاریه.
ما میگیم اینم عین اون اختیاریه. یعنی گاهی آدم ادراک داره، حتی از لحاظ عقلی و فهمی هم پذیرفته، یعنی تصدیق داره، ولی التزام قلبی در اون منعقده نمیشه. به هر دلیلی
مثل ابلیس سمی آیه یک میفرست
جهدو به ها و سایقنت ها انفسهم، اگر اینجور معنا بکنی.
مثلا آیه سوره شعرا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. کبر یعنی نمیخواد بپذیره، این میفهمتش.
بله بله، حالا شواهد زیاد هم در قرآن هم پیدا میشه بر این مسئله. خب این تحلیل فلسفی روانشناسی ما بود. اما در مقام، حالا مقام دوم، که ایمان برای چی وضع شده، مفهوم ایمان چیست، اینجا اگر ما ظاهر لغت رو بگیریم، میگن ایمان و آمن بهی یعنی صدقه بود از تصدیق. این ظاهر اولیش اینه که ایمان یعنی تصدیق، و تصدیق هم از مقوله علم به شما